ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. من نیز چو خورشید دلم زنده به عشق است، راه دل خود را نتوانم که نپویم. سلام، صبحتون بخیر. هزاران سلام و درود خدمت شما که صبح روز جمعه دوم آبان ماه سال 1404 برابر با 24 اکتبر 2025 و دوم جمادی الاول 1447 رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید، که الحق و الانصاف که چه انتخاب درست و خوبیه. خوشحالیم که در این صبح جمعه‌ای، در این صبح دلنگیز پاییزی، وقتی خورشید خودش رو بالا کشیده تا تو قشنگ‌ترین تصویر درخت رو ببینی، وقتی نسیم از پنجره به نیمه باز سرک میکشه تا اتاق و تنت رو روشن کنه و گرم کنه، و وقتی لبخند گوشه ی لبت جا میگیره، رادیو اقتصاد روی موج اف ام پخش میشه و تو میشنوی. همین اول صبح برو زیر کتری روشن کن و بساط صبحانه رو رو به راه کن، که قراره تا ساعت 14 در بخش صبحگاهی رادیو اقتصاد با هم باشیم. دوستان، اگر به مباحث تاریخی به خصوص تاریخ معاصر علاقمندید، معمای توسعه برنامه ایست که در این ساعت پخش میشه و مخصوص شما عزیزانه. این برنامه نگاهی نقادانه به اقدامات نوسازی در دوران پهلوی داره. زمانبندی بفرمایید که به مدت حدوداً 25 دقیقه شنونده معمای توسعه از رادیو اقتصاد باشید. We'll be right back.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مسئله نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم ها بازی بدن.
این صدای انقلاب اسلامی ایرانه.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
وقتی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 پیروز شد و مردم در خیابانها شعار دادند، دنیا با تعجب حوادث ایران را مشاهده می کرد.
یارب نگهدار رهبر ما را، یارب نگهدار رهبر ما را، روح خدا را سرور ما را، پیروزی از اذن خدا انا فتحنا، عمر ستمگران فنا انا فتحنا، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه.
در میان همه نگاه ها برخی از مسئولین پهلوی بودند که می گفتند این انقلاب اجتناب ناپذیر بود. افرادی که خود را شاه دوست می نامیدن معتقد بودند که شاه در چند سال آخر حکومتش حتی برای دوستدارانش فرد متفاوتی شده بود. جنرال فریدون جان، رئیس ستاد ارتش شاهنشاهی.
البته اون اعلیحضرت وقتی که شاه شد، این اعلیحضرت این اواخر نبود، به کلی این رو اون رو شد. دیکتاتور خود ملت ساخت، خود ملت ایران و خود همین مردم و خود همین وزرا و وکلا اینا بودند که تبدیلش کردن به خدا. در حقیقت نخست وزیر خود اعلیحضرت بود، وزیر خارجه اعلیحضرت بود، وزیر اقتصاد اعلیحضرت بود، اونا فقط موجه دستورات بودند.
یک نظریه در تحلیل انقلاب ایران به شخصیت خود شاه برمی‌گردد. برخی معتقدند با افزایش درآمد ایران در دهه 50 شمسی شاه هم کاملا عوض شد. او که دوست داشت مدیریت اقتدارگرایانه داشته باشد، حالا با شتاب بیشتری دیکتاتوریش را اعمال می‌کرد. اعتماد به نفس کاذبی که پول به او می‌داد، سیاست گذاری کل کشور را هم تغییر داد. مهدی سمیعی رئیس بانک مرکزی که بارها با او در جلسات اقتصادی شرکت می‌کرد، از این تغییر شخصیت شاه اینچنین می‌گوید:
یا لااقل اون ضعفی که در اغلب ابزرورها حالا میگن در کاراکترش همیشه بوده، از آقای پارسونز بگیرن، از آقای سردن اسلایت بگیرن، دیگران که میگن مثلا این آدم بوده که اگر بعد زور پشتش بود این شد واسه بولی، اگر زور نبود هیچ کاری نمیتونست بکنه، حالا میذارید می، حالا قدم مسلم اینه که این کاراکتر این آدم اگه چقدر رو تحمل کنه، چند تا شخصیت میتونه بازی بکنه، و دموکرات باشه، نمیدونم اتوریتر باشه، نمیدونم بخواد سازنده باشه، بخواد نیشن بیلدینگ بکنه، تمام این کارا رو در آن واحد بخواد بکنه.
بدون شک درآمد بیشتر به شکل گیری اعتراض های اجتماعی کمک کرد، زیرا ثروت زیاد سوال های جدیدی هم برای مردم ایجاد کرد. دکتر مرتضی بهروزی فر، کارشناس اقتصادی:
من اقتصاد خوندم، سیاست خیلی بلد نیستم، ولی چیزی که ما توی حساب توی اقتصاد خوندیم، توی این مسئله تاریخ ایران، یعنی اقتصاد ایران، اقتصاد تاریخ ایران خوندیم، اصلا خدمتتون موارد افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد هنگفت دولت که باعث شد، از یک طرف باعث شد که شاه خودش رو به حساب چی میگن بی‌نیاز از مردم بدونه با توجه به درآمد بالایی که داشت، از اون طرف خوی دیکتاتوریش به حساب تعمیق شد، از اون طرف باعث شد که باعث تورم بشه. این تورم باعث شد که دولت بیاد فشار بیاره مخصوصا روی کسبه و روی خرده فروشان که مثلا قیمت‌ها رو کنترل کنه. اینا همه رو به حساب مفسرین به عنوان ریشه های انقلاب شناسایی میکنن. حالا انقلاب مواردش به حساب متعدد بشه ولی اقتصادش اینا بوده. مردم انتظار داشتن که درآمد نفت یک دفعه شده 4 برابر، درآمد کشور شده 4 برابر، من باید رفاهم 4 برابر بشه. یعنی شما اگه در نظرم داشته باشید امکان نداره در کوتاه مدت یک دفعه افزایش قیمت بتونه به افزایش رفاه در همون لحظه بخواد بیانجامه. یک فاصله هست بین افزایش درآمد تا اینکه بشه سرمایه‌گذاری کرد، بشه مثلا امکانات در اختیار قرار داد، بشه زیر ساختار اجرا کرد که به رفاه منتج بشود. این موارد میشه به عنوان ریشه های انقلاب، ریشه های اقتصادی انقلاب 57 میشه اینا رو دسته‌بندی کرد مسلما.
فرمان اقتصاد و سیاست دست فردی افتاده بود که حالا تصورات ذهنی خاصی داشت، اما نکته مهم آن بود که این تحول اقتصادی به سمت اقتدار سیاسی پیش رفت. همزمان که درآمد کشور بیشتر شد، شاه تصمیم گرفت توسعه سیاسی را هم یک جهت کند. اینجا بود که حزب رستاخیز ایجاد شد. داریوش همایون از مدیران ارشد حزب رستاخیز.
اصل تشکیل حزب رستاخیز از شکست نظام دو حزبی برخاست که به بن‌بست رسیده بود. برای اینکه حزب ایران نوین صرفاً یه ماشین سیاسی بود، کسانی که به مقاماتی می‌خواستن برسن در اون حزب بودن یا کسانی که به مقاماتی رسیده بودن، ولی همه کسانی که به مقاماتی رسیده بودن در اون حزب بند نمی‌شدن به اصطلاح. برای اینکه اون حزب می‌خواست مداخلات در کار حکومت بکنه و اونا حزب رو فقط یه نردبان می‌دونستن. حزب مردم هم که هر سال یه دبیرکل از دست میداد برای اینکه نمیدونست چه کار بکنه، کمترین انتقادی که از اوضاع میکرد به خود شاه برمیگشت. شاه در ترتیب دادن انتخابات درمونده بود با نظام دو حزبی اون وقت و انتخابات علت اصلی تشکیل احزاب بود در ایران. اگر لزوم انتخابات نبود اصلا بالا حزب نمیرفتن. علاوه بر این مشکلات کار توسعه ایران همون وقت آشکار شده بود. در سال 53 میبایست یه تغییری در نظام حکومتی داده بشه و با اون نظام حزبی امکان نمی داشت، برای اینکه یه منافع مستقری در اون نظام به وجود آمده بود که کسی نمیشد تکان داد. دانشجو شاه سعی کرد مشکل سیاسیش رو با تغییر دادن نظام حزبی آسان بکنه یا حل بکنه.
سال 1355 حزب رستاخیز با شور و شوق در کشور برنامه اجرا می کند. همه گروه های سیاسی در این حزب جمع شدند تا با یکدیگر صدای ملی ایران را پخش کنند.
میلیون ها ایرانی به حزب رستاخیز ملت ایران می پیوندند و رستاخیز به عنوان آغاز دوران وحدت، یکدلی و همبستگی ملت ایران در جامعه پرتو افکن می شود. رستاخیز فضا و زمان سیاسی ایران را آکنده از هیجان وطن پرستی می نماید.
تفکر تک حزبی برخواسته از این تحلیل اینطور: عقلانیت شاه برای مدیریت توسعه کشور کافی است. همه اندیشه ها باید در همان مسیری پیش رود که شاه مقتدر و ثروتمند می خواهد. اردشیر زاهدی وزیر خارجه دوره پهلوی مخالف این حزب بود.
من اصولا مخالف یک حزبی بودم و راجب رستاخیزم شاید تنها کسی بودم که حتی وقتی که کاغذ فرستادن به امریکا، کتاب فرستادن اعضا، به همکارای خودم گفتم هر کس دلش میخواد میتونه بنویسه در اینجا امضا بکنه و به همین دلیل خودم هم اون رو امضا نکردم. به اعلی‌حضرت عریضه نوشتم که اون نامم هست، دستخط اعلی‌حضرتم هست که تصحیح فرمودن حرفای منو. گله‌مندم شده بودم که چه در ایران به دروغ گفتن اینطوره حق رو به من داده بودن.
بسیاری معتقدم اقتصاد به سرعت چهره سیاسی خود را در حکومت پهلوی نشان داد. افزایش درآمد چند میلیاردی به جای عقلانیت اقتصادی و سیاسی اقتدارگرایی را افزایش داد. این نظریه میگوید پول بیشتر ریسک رشد را کم میکند. شاه دستش برای کارهایی باز شد که قبلا حتی تصورش را هم نمیکرد. حتی اگر مسیر هم اشتباه بود هزینه اش را راحت پرداخت میکرد. محمد باقری دبیر کل حزب رستاخیز:
رشاد به قانون دلش میخواست قوانین قشنگ زیاد داشته باشه، اما هر وقت که میدید قانون سد راه است برای اجرای مقاصدش که فکر کرد مجاره مقاصد مقاصدهایی است به قانون اهمیت نمیداد و حتی در صدت بر نمیمد که خب قانون اصلاح کنه و حتی مامورین دولت که میخواستن قوانین رو اجرا بکنن با یک نظر خوبی بهشون نگاه نمیکرد در حالی که اونا گناهی نداشتن و میخواستن قانون اجرا بکنه. بهتون چندین بار عرض کردم به دادگستری از این لحاظ خوشبین نبود که خب قضات دادگستری مأمور اجرای قوانین بودن و در اجرای قوانین البته مزاحم و مصدع مقاصد شخصی بودن و گاهی اوقات مقاصد شخصیش ها از که خوشش نمید در حال که قضات دادگستری گناهی نداشتن قضات دادگستری قوانین اجرا میکردن.
حزب رستاخیز برای نقد و اصلاح نیامده بود بلکه برای همراه کردن جامعه با اندیشه توسعه شاه طراحی شده بود. شاه می گفت تجربه او برای حکومتداری کافی است، پول هم هست، تنها همراهی مردم لازم است که وظیفه حزب را بیشتر می کند.
وظیفه اساسی پاسداری از اصول انقلاب شاه ملت و اجرای آن به کامل ترین صورت ممکن اکنون به عهده حزب واحدی است که قاعدتاً تمام استعدادها و نیروها و فعالیت‌های خلاقه افراد و طبقات ایرانی در آن متمرکز شده است. حزب رستاخیز ملت ایران که مظهر یک پارچگی و پیوستگی تمام افراد کشور است میباید بکوشد تا یک مکتب واقعی وطن‌پرستی و کار و خلاقیت برای اجرای هرچه بیشتر و بهتر اصول انقلاب ایران در راه تأمین آینده مرفه و پر افتخار و مترقی جامعه ایرانی باشد. نمایندگان این حزب که اکنون در دو مجلس مقننه کشور گرد آمده اند در این راه مسئولیتی خطیر چه در مقابل جامعه امروز ایران و چه در برابر ایران فردا به عهده دارند که یقین داریم کاملا متوجه آن خواهند بود.
حزب رستاخیز نمونه خوبی بود که تصور شاه از توسعه را نشان می‌دهد. او کپی برداری از زندگی مرفه غربی را توسعه اقتصادی می‌دانست و جنجال‌های حزب رستاخیز را همان کپی برداری از دموکراسی غربی تصور می‌کرد. این حرکت شاه آنقدر سطحی بود که سفارت آمریکا هم در گزارش‌های خود به آن اشاره کرده است. در یکی از اسناد سفارت آمریکا این چنین درباره نگاه سطحی شاه گزارش شده است:
از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی، اول ژوئن 1978، 11 خرداد 1357، طبقه بندی محرمانه. مجلس و سنا مانند حزب رستاخیز تقریبا آلت دست دولت هستند. به هر حال این حزب تازه تأسیس در سال 1975 جز به عنوان مفسر بیانات شاه نسبت به کارهای دیگر بی‌علاقه است. در این حال پادشاه با چیزی که دوست دارد آن را اعطای آزادی‌ها به نامت کار خود را ادامه می‌دهد و از این که منتقدین خارجی فکرش را تمجید نکردند مبهوت است. او همچنین دچار سردرگمی است که چگونه با این نوع ناراضیان که در نیمه دوم دهه 70 به وفور حضور دارند مدارا کند.
برخی نزدیکان شاه تصور می‌کردند که حزب رستاخیز به سمت دموکراسی غربی در حرکت است. برخی حرف‌ها همان ابتدا مطرح شد که به شدت از سوی شاه حذف شد. دکتر مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه از دیدارش با شاه می‌گوید:
من یادم هم اولین ماهایی که مسئول جناح پیشرو در حزب رستاخیز شدن نشستیم با دوستانمون در جناح پیشرو یک تحریف تهیه کردیم که در اون من ذکر کرده بودم که چیزایی که لازمه جامعه امروز ایران هستش، یکی عملکرد صحیح قوای سگانه را ذکر کرده بودم که خب این خیلی ایجاد ناراحتی کرد، خیلی ایجاد ناراحتی کرد و مگفتن منظورتون چی از این عملکرد قوای سگانه؟ و من گفتم خیلی روشن هستش که قوه مجری و قضایی و مقننه باید درست عمل بکنن تا که در مجموع اجتماع به طور صحیح اداره بشه. و گفتن نخیر حزب رستاخیز مگه وجود نداره، مگر نمایندگان حزب رستاخیز و مسئولان حزب رستاخیز نمیتونن ناظر اجراییات دولت باشن، مگه خیلی زودتر میتونن نظرشون به دولت بگن تا اینکه مجلس و نمایندگان مجلس. به من فرمودن که اون چی که مهم هستش اراده ملت و اون چی که من و ملت میخواهیم. فرمودن که قانون اساسی اون چیزیست که ملت میخواد و من میخوام.
حزب رستاخیز مطلوب شاه و مورد تایید آمریکا یک روند خاص داشت. همه ایرانی ها باید عضو حزب شوند و الا پاسپورتشان آماده است که از کشور بروند. این یعنی شدت عمل علیه مخالفان حزب رستاخیز. دکتر منوچهر گنجی، وزیر علوم دوره پهلوی:
بعد از
قضیه حزب
رستاخیز پاسپورت بگیره از ایران برد، خیلی
برخورند است. بله بله، مسلمه، خیلی زیاد خیلی زیاد. هیچ ایرانی نیستش که، یا هیچ امریکایی نیست، هیچ فرانسوی نیست خودشو از دیگری کمتر بتونه و خودشو صاحب مملکتش ندونه. وقتی که شما همچین چیزی بدین، یعنی به همه دارین توهین میکنین دیگه. بیاد پاسپورتشو بگیره بره. تمام اونایی هم که وزیر بودن اینا توی دلشون میخندیدن که همچین حرفی رو آدم داره میزن.
حزب رستاخیز زمانی که میخواست کارایی خود را نشان دهد به بن‌بست رسید. به عنوان اولین نتیجه، این حزب نتوانست رابطه بین مردم و مسئولین باشد. دکتر مجیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و از مدیران حزب رستاخیز:
همون حزب رستاخیز اگر واقعا آزاد میذاشتن که مردم افرادش انتخاب میگرد، چون خیلی مسئله را حل میکرد. بخیلی مردم که دقیقا نمیدونن که قانون اساسی توش چیه و چه جور عمل میکنه. مردم اون چی که میخوان این استش که بدونن حرفشون یه جایی شنیده میشه. ما این چنل رو و این کانال ارتباطی رو بین مردم و مسئولین اجرایی برقرار نکرده بودیم دیگه.
آمریکا می‌دانست که ایران نیاز به فضای باز سیاسی دارد. از همین رو با الگوی آزادی سیاسی جدید، سال 1355 یعنی ایجاد حزب رستاخیز موافقت کرد. اما آنها هم خیلی دیر فهمیدند این طرح شکست خورده است. اواخر تابستان 1357 سفارت آمریکا این گونه تحلیلی از فضای سیاسی ایران دارد:
از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی. حزب رستاخیز عملاً در میان این آشوب از هم متلاشی شده است و مجلس هرچند به عنوان یک تریبون بحث آزاد در اطراف مشکلات کشور بیشتر از هر زمانی فعالتر بوده است، نتوانسته است راه حل‌های مؤثری برای رهایی از این بلا تکلیفی سیاسی فراهم کند. بنابراین بار سنگین تماماً بر روی شاه و بر روی حکومت جدید افتاده است.
حزب رستاخیز حزبی متعلق به طبقه متوسط به بالا شد که ارادت به حکومت پهلوی داشتند و از بدنه مذهبی جامعه معنا و مفهومی دریافت نمی کرد. اعضای این حزب نتوانستند اعتراضهای مردم را درک کنند و حتی به بحران هویتی و فرهنگی جامعه هم آسیب زد. دکتر خطیبی، کارشناس اقتصادی، در این باره می گوید:
به هر حال انتظار عمومی این بود که به عنوان یک کشور دارنده منابع نفتی، انتظارات مردم این بود که به هر حال گشایش‌هایی در زندگی مردم ایجاد بشه و فقری که اون موقع وجود داشت یه مقداری بهبود پیدا بکنه و طبقات متوسط و پایین جامعه هم یه برخورداریایی داشته باشن، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و بیشتر برخورداری مال طبقات بالا بود و عمدتاً هم دربار و اصرافیان اونها بودن. به همین دلیل خب این شکاف‌های طبقاتی باعث شد که نارضایت مردم بیشتر شد، به ویژه اینکه جو پلیسی که اون موقع به وجود آمد و سعی میکرد هر نوع اعتراض رو در نطفه خودش خفه بکنه، به هر حال باعث شد که یه مقداری نارضایت مردم افزایش پیدا کرد. البته خب میزان اعتراضاتی که مردم کردن، اعتصاباتی که صورت گرفت، اعتصابی که در صنعت نفت شکل گرفت، فشار زیادی از این طرف به رژیم شاه اومد. به هر حال میتونیم بگیم که صنعتگران نفت ما با اعتراضاتشون، با اعتصاباتشون تونستن واقعا روند انقلاب رو بهش شتاب بدن. به هر حال من فکر میکنم که عمده مثلا نارضایتی مردم، درسته که مسائل اقتصادی بود، ولی مسائل فرهنگی هم و یه سری در واقع سنت شکنی ها، یه سری مسائل ضد فرهنگی که به وجود اومده بود و در واقع مقابل دین مردم، اعتقادات مردم ایستاده بود، اونها نقش اصلی رو در پیدایش انقلاب داشتن. همطور که امام هم رحمت الله علیه فرمودن، انقلاب ما بیشتر انقلاب فرهنگی بود و نمیشه بگیم که انقلاب اقتصادی بود. به نظر میاد که فرهنگ و اعتقادات مردم نقش محوری رو در این انقلاب داشتن. البته خب مسائل اقتصادی، اجتماعی و مسائل دیگه هم حتما دخیل بودن، ولی اونها در طبقات پایین‌تر و در طبقات بعدی قرار می‌گرفتن.
در نهایت باید گفت اندیشه شاه که با رشد اقتصادی کشور امکان بروز یافت، در قلب جامعه ایران پذیرفته نشد و تصور شاه از خودش به عنوان نجات دهنده تبدیل به دیکتاتور غیر قابل بخشش شد. انتهای این شکاف چیزی جز انقلابی بزرگ نبود.